آیت مسرت و رفاه داشته باشه، هیچ قلق و اضطراب هم نداشته باشه. ولی این معیشت تنگه، یعنی مدتش کمه. علاوه بر این که مدتش کم هست، در برابر اون نعمتی که تربیت شده ها، اوج گرفته ها، اونهایی که انس با عرشبت که عالم ربوبی پیدا کردن، اون لذت های انس و مناجات با خدای متعال دارن، اونا هیچ وقت حاضر نیستن که تمام دنیا هم بهشون بدن، ولی اون ساعات را بخوان ازشون بگیرن، اون رشدها و قربه ها را بخوان ازشون بگیرن، عوض بکنن. ولذا در نهج البلاغه علی علیه السلام میفرماید که و ان للذکر لاهلا اتخذوه من الدنيا بدلا. ذکر یک اهلی داره، یک مردم دلداده و شیفته ای داره که اونها ذکر را گرفتند، یاد خدا را گرفتند. البته بنابراین که ذکر در همون کلام حضرت علی علیه السلام هم به این معنا باشه، چون احتمال داره که اونجا هم به معنای موعظه باشه. حالا بنابراین که این معنا را داشته باشد، اهل ذکر اتخذوه من الدنیا بدلا، یعنی اونها عوض تمام دنیا اون یک طرف رو اختیار کردن. اتخذوه من الدنیا بدلا، پس اون یه حیاتی هست، یه زندگی وسیعی هست برای رشد روحی انسان که فرض بفرمایید که اون رو انسان نداشته باشه، ولی تمام وسایل دنیا داشته باشد، فرزند داشته باشد، این زیق هست در برابر او. و این یه واقعیتی است که مکتب انبیا باید بیانش بکنه و انسان تسلیم مکتب اونها باید بشه تا براش واضح و هویدا بشه که چطور دنیا با همه رفاه و آسایشی که داشته باشه، اگر اون انسان نداشته باشد زیق هست. اینا کیا هستند؟ اینا مردمی هستند که اخلاد الالعرض پیدا کردن و فقط متوجه عالم ماده و عالم خاک و عزت و جلال و رفاه و آسایش عالم ماده، این بیش از این نیست. این در وسعتگاه عالم پهناور معنا که هست، قرب الالله، جوار ملائکه، انوار الهی، هیچ از اونا درک نمی کنه و نمی تواندم درک بکنه. اینه که فرزن آیه شریفه که می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، همه وسائل هم فراهم باشه، یک معیشت زنک داره، یعنی فرزن فراهم هم باشه، یه مقدارم بالاخره فراهم هست، ولی زیق هست. ولذا در اخبار و آثاری که رسیده، گاهی عرض کردیم، فرمودن تمام این نعم و امکانات عالم ماده در برابر نعم و امکانات عالم معنا مثل اینه که انسان این سر انگشتش را بزنه داخل یه اقیانوس و یک مقدار نم بیاد سر دستش. خب یه مقدار نم، حالا مقایسه بکنید با یه اقیانوس و اون که در دل اقیانوس هست از جواهرات و صدف و مروارید و حیوانات و شنها و آبها و هر چی دیگر که هست، این یه نم سر انگشت کجا؟ اون کجا؟ پس معیشت زنک برای اونها هست و ممکن هست که همه اینها باشه، یعنی از اون جهات معنوی بریده شده، ولو همه وسائل باشه زیق. و علاوه معمولا قلق و اضطراب هست که قول دویم باشه، معمولا این گونه افرادی که اتکاء به جای درستی ندارن قلق و اضطراب هم هست، پس دویم هم باشه. و علاوه بعد از رفتن از این عالم در عالم برزخ هم اونجا زیق هست، مثلا طبق روایاتی که رسیده اونجا برای این گونه اشخاص زیق هست. تا اینجا اونی که می‌خواستیم عرض کنیم این بود که نماز و نیایش برای پیدایش ذکر هست، روح عبادت اون ذکر است، ذکر یعنی اون یاد، اون یاد روحی. و این ذکر آثاری داره، پشتوانهای کارهای عظیم و مشکل هست در زندگی برای انسان و فراموشیش هم این آثار شوم داره و این بدبختی ها و خسارت ها و زیان ها برای انسان همراه داره.
یا رحم نهای خسته بدی بی نواشمی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده‌دار تقدیمتون شد. و اما فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی تقدیم شما علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم بشنوید. فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العرضین. گفتیم که اون حماد از حلبی نقل میکنه حماد ابن عثمانه نه حماد ابن عیسی. بعد خب بعض رفقا سوال کردن که در این قبیل موارد از کجا بفهمیم که این شخص کیه و از کی نقل میکنه. بله، یکی از بابهای مهم در کتب رجال تشخیص مشترکاته، چون گاهی اسامی متعدد هست و ما نمیدونیم که کدام دیگه اینا با هم دیگه باید تفاوت دارن، باید بشناسیمشان. یکی از کتابهای بسیار خوب در این موضوع برای این مطلب همان معجم رجال حدیث آیت الله عظمای خوئیه. معجم رجال حدیث عنایت به این موضوع روا ان فلان و روا انه فلان. روا ان فلان اسحاطید این شخص را معین میکنه، روا ان فلان، و روا انه فلان شاگردان این شخص را معین میکنه. در هر یک از رجال که ایشان ذکر کردن یک همچه بابی دارن، بابی که روا ان فلان که این شخص از کی نقل کرده، اسادید این چه کسانی هستن، روا انه فلان چه کسانی از این نقل کردن، شاگردان این چه کسانی هستن. خب خیلی بنابراین زیاد داریم، اینجور داریم، خیلی زیاد داریم. اینه که در جلد ششم آیت الله عظمای خویی معجم رجال حدیث، در جلد ششم هم حماد ابن عیسی هم حماد ابن عثمان هر دو را داره. بله، اونجا خب بالاخره بعد از اینکه حماد از که از حلبی، عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی که در میان حلبیون این تقریبا رئیس اونهاست، خیلی مهمه. خب خبر حماد عن الحلبی کدام حماده؟ همونجا اون حمادی که از حلبی نقل کنه حماد ابن عثمانه. حلبی که عبیدالله ابن ابی شعبه حلبی خلاصه در جلد ششم معجم رجال حدیث که 22 جلده ذکر ارسونم بگی که هم حماد ابن رسون هم هم حماد ابن ایسا حماد ابن ایسا یک حدیث که مسلبی نداره، اما حماد ابن عثمان حدیث های زیادی داره از حلبی، بنابراین این شخص حماد ابن عثمانه نه حماد ابن ایسا. خب حالا این از کتاب معجم رجال حدیث آیت الله خویی بود، اما خب در جامع الروات، جامع الروات کتابی است که در دو جلد چاپ شده، بسیار مهمه. این محمد ابن علی اردبیلی شاگرد علامه مجلسی بوده، سالها کار کرده در این موضوع، واسه موضوعش همینه که از کی نقل بکنه و کی از این نقل بکنه. خب این 10 سال کار کرده، بعد روزی که تمام کرد شاگرد مجلسی بود، گفتم باید علما جمع بشن تا ببینن من چه کار کردم. یه ابتکار بزرگی بود در اون زمان، تمام کتب حدیث رو دیده و معین میکنه به اینکه کی از کی نقل میکنه و کی از کی نقل میکنه. بخیر جمع شدن علما، علامه مجلسی بود، آقا حسین خونساری بود و که بود که در روضات الجنات نوشته، اینا جمع شدن همشون و کتاب را دیدن. که خب برای کتاب مقدمه ایمین میسید مجلسی نوش بسم الله الرحمن الرحیم، همین داد به آقا حسین، و نوش الحمدلله داد به اون یکی. علما جوان هر کدام یک کلمه نوشتن، این یک خطبه برای این کتاب ترتیب دادن. خب اونم خیلی عنایت داره به این موضوع، برای یکی از راه های پیدا کردن این موضوع کتاب جامع الروات. این کتاب چاپ نشده بود، خطی بود تا زمان آیت الله عظمه آقای برورجردی چاپ شد. ایشان به آمد یک نفر از ایشان، یک کوشانپور بود در تهران، از تجار بود، آمد خدمت آقا که من میخوام کتاب های شما بفرمایید چاپ کنم. آقا فرمودن من خودم نوشته زیاد دارم، ولی کتاب جامع الروات چاپ کنید. کتاب جامع الروات اون موقع چاپ شده، و کتاب جامع الروات هم ملاحظه میکنید اونجا هم در حالات حماد ابن عثمان هست که او از حلبی نقل میکنه، نه حماد ابن عیسی. خب تنقیح المقال هم کتاب بسیار خوبیست، الان مشهور تبعش هستن، شاید در 100 جلد، اولین در 3 جلد قطوری چاپ قدیم چاپ شده بود، اما الان خیلی بهتر چاپ شده، تا من تا 36 داشت دارم، شاید به 50 تا برسه. تقیح المقالم سعی میکنه در هر راوی که ذکر کرده از کی نقل میکنه و از این چه کسای نقل میکنن هر دو را ذکر کرده. خلاصه این ماره بود، بحث ما بود، ما در رجال هم باید تبحر داشته باشیم، چون یک شخص در ساعت فقیه که در رجال هم تبحر داشته باشیم، بدون تبحر در رجال کسی نمیتونه اجتهاد بکنه و فقیه باشه و استنباط بکنه. اما بحث امروز که وارد بشیم، این مطلب اینه که درباره مریض شارع یک احکام خاصی داره در مسئله ارث، در غیر مریض مطلب خوب روشن، اما درباره مریض یکی نه که حل مریض، مریض ازدواج بکنه در حال مرض و قبل ان یدخل بها بمیره، یکی اینکه طلق المریض، هر دو هم گاهی با اغراض شخصی مصادف میشه، نه که حل مریض برای اینکه این شخص ثروتمندی بود و چی بود و خواستی خدمتی کرده باشه، در حال مرضش یک زنی رو ازدواج کرد که اونم ارث بره، این نه که حل مریضه. آیا این مطلقا این طوریه که شارع اجازه میده یا نه شارع در اینجا حکمی الله رحمه اینجا؟ یکی نه خیلی یک شخص ثروتمندی سمار زیاد میخواد به یک زنی زنش نرسه، به بقیه و راست بده، اون طلق المریض، یکی نکه المریض و طلق المریض. در باب مریض ما دوتا باب داریم، اینا آیا نسبت به آیات و روایات آن بود به ارث. خب میگه ملکم نصف ماترک ازوازکم این نمکن لکم ولد، اگر نخیر ولد داشته باشید مثلا رو با این طور چیزا میگه، بعد یه ولهان نر رو این ماترکتم این نمکن لکم ولد و این کند لکم ولد فلهان نر سمن. خب در اینجا ها معیار شخص که مرد ترکش بین ورثه به چه نسبت تقسیم میشه. اما خب یک مریض یک حکم خاصی چاره داده، یک حکم خاصی داده، یعنی که اذا نکه هر مریض نکاح کرد، این مریض مثلا یک شخص رو گرده قبلا یه حالا بخواد اینطور. ما الان دو تا بحث رو باید انجام بدیم. بحث دوم که در اونجایی که مریض طلاق بده خیلی بحثش بیشتره. باید چهار تا موضوع شما توجه کنید، چون این دلیل ها چند دسته میشن، باید بریم که اینا دسته بندی و جمع بین اینا. اون چهار موضوع اینه: تخصیص و تخصص و ورود و حکومت. در اونجا که الفاظ عباراته، اینا به الفاظ عبارات مربوطن، جز اصول لفظیه هستن نه اصول عقلیه. خب دو تا دلیل را با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، ارتباط پیدا میکنن. تخصیص و تخصص و حکومت و ورود بشناسیم که یک در جای خود در نظر بگیریم. خب تخصیص اونجا میگن به این که یک لفظ هست که عامه و شامل افرادی هست، اما بعضی از افراد را میخوا خارج کنه حکمن لا موضوعن. یه اکرم العلماء الا زیدن، زیدم جز علماست دا، اما اون فرد را میخواد خارج کنه. اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینا تخصیصه برای خواهد کنه. العلماء جمع محلا و علف علامه، همه علماء را شامل میشه، فساق را خارج میکنه، این تخصیصه. اخراج بعض افراد عام حکمن لا موضوعن اینش تخصیص. مثلا در قرآن کریم میگه نساءکم حرثون لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم، درباره زن. بعد یه جایی فاعتذروا النساء فی المحیض، اونجا اولی عامه، نساءکم حرثون لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم، زنان شما حرث، یعنی محلی که انسان در اونجا یک بذری را میکاره، هر سه دیگه بستان و باغ و اینا. نساکم هر سن لکم فتو هر سکم انناشتم. خب اما یه آیه میگه فعتذر النساء فی المحیض ولا تقربون حتى یطهرن، اگر زنهای شد شما کناره گیری کنید تا اینکه پاک بشن. این تخصیص اونه. خب بالاخره حالا این تخصیص معلوم شد. اما تخصص، تخصص اینه که چیزی موضوعاً خارج باشه نه حکمان. اکنون علما که میگه جاهل از آن موضوعاً خارجه، این تخصصه. بس خروج جاهل از اکرم العلماء خروج تخصصی است نه تخصیصی. اینم دو. سوم حکومته. حکومت این است که شارع مقدس تصرف احد الدلیلین فی الدلیل الاخر تنزیلن و تشریعن، یک دلیل در دلیل آخر تصرف بکنه. تشریعن شارع تشریع نه تنزیل، تنزیل تشریع نه تکوین. تشریعن شارع اینطور میکنه. بله شارع میگه لا ربا بین والد و ولدش، این تشریعه که ربا حرام است و چی است، اینجا بی لا ربا. بله اینطور میگه. خلاصه تصرف احد الدلیلین در دلیل آخر تشریعن و تنزیلن. بله گاهی توسعتن گاهی تزیرنه، گاهی این تصرف توسعه ایجاد بره گاهی تزیره. مثل قاعده لا ضرر، کسی که روزه گرفتن که ضرر داره این روزه بهش واجب نیست، از حکم وجوب صوم این شخصی که روزه بر روزه را در خارج کنه، این تصرف این دلیل است، دلیلی که لا ضرر لا حرج نسبت به احکام واقعیه اولیه این حکومته، حکومت است اینطور چیزا. خب اینطور ما زیاد داریم، من چند تا مثال نوشتم برای شما. مثلا میگه لا شک کرده کسیر شک، برای شکوک احکامی قرار داده، اما کسیر شک که میگه لا شک کرده، وقت این نفی حکم به لسان نفی موضوع میگه لا شک هستن، لا شک کرده کسیر شک، این خارج میکنه کسیر شک را از اون احکام شکوک خارج میکنه. خب گاه اگه توسعه میده داخل میکنه، میگه التواف بالبیت صلاتون، تواف بر بیت مکه و کعبه این نمازه، یعنی حکم نماز داره، نمیگه که در تواف هم بایستی طهارت خدا، میگه التواف بالبیت صلاتون، خودش صلات هست. اینه، این جعل حکم است به لسان جعل موضوع اینطوریه. من میگه که مسافر باید روزش نگیره، نمازش قصر بکنه، اینطور میگه. قال میگه المقیم و عشرت ایام متوتنون، کسی که 10 روز در جا قصر بکنه متوتنه، نمیگه روز بیریان نگیره، میگه متوتنه، یعنی حکم متوتن نداره، این داخل میکنه این مقیم عشرت ایام را در متوتن تشریعن و تنزیلن طوری. این را این حکومت بگیم. حکومت ما خیلی داریم، باید خیلی با این لسان آشنا باشیم. این است که اخراج یا ادخال احد الدلیلین در موضوع دلیل آخر تشریعن و تنزیلن، گاهی توسعتنه گاهی تزیغنه، این حکومته. بله خب مثال هایی که عرض کردیم ما، مثل لا ربا بین الوارد برورد، لا ربا بین المرء و زوجته، ربا با اینکه حرام است و چه میگه لا ربا، لا ربا میگه یعنی حرام نیست، ربا اگر از هم بگیرن حرام نیست، اما به لسان نمیگه حرام نیست ربا، میگه اصلا ربا نیست، این حکومت بشه، حکومت نفی حد، نفی موضوع یا توسعه موضوع تنزیلن و تشریعن به لحاظ اون حکمی که مترتب میکنه. خب حالا بعد از اینکه ما اینجا ورود رو عرض نکردم، تخصیص و تخصص و حکومت و چارم وروده، ورود این است که به قیام احد الدلیلین موضوع دلیل آخر تکوینن از بین میره، تکوینن به قیام یک دلیلی موضوع دلیل آخر تکوینن از بین میره، مثل میگه قپ اقاب بلا بیان، این براءت عقلیه، قپ اقاب بلا بیان، اما وقتی شارع بیان آورد آیه روایت باشه، به قیام اون روایت اون آیه بیان محقق میشه، موضوع اون از بین میره، تکوینن از بین میره، چون اون میگه قپ اقاب بلا بیان و حاضا بیان، اون بیانه. بنابراین ما 4 تا موضوع فهمیدیم، این در بحث ما مؤثر خواهد بود، تخصیص و تخصص و حکومت و ورود. خب حالا اینجا ما گاهی توسعه است، مثل اتباق بل بیت سلاتون، و تا شما باید بنویسید آوردن احترامان این من جواب دید، اتباق بل بیت سلاتون این توسعه است، اینجا نمی که تباق بیت هم تهارت باشیم و سلاتون، یعنی هر حکمی که سلات داشت این هم داره، این توسعه است، توسعه است به این که بخواه به این که این تباق که لازمه این وسعت داره، هم در طهارت و امثال اون، طهارت در امثال اون وسعت میده به اون، هم در صلات لازمه هم در طواف لازمه، خلاص اینطوریه. گاه میگه مثلا این میگه که اکرم اولادی، اینطور میگه اولاد من اینطور، بعد یه نفر محبت رو میگه زیدون ولدی، اینم پسر منه، اینم اون حکومته، توسعه میده که اون اولاد که من گفتم فقط فرزندان صلبی من نیست، اینم چون محترمه، اینم زیدون ولدی، اینطور چیزا. من خلاصه بالاخره این چهار موضوع رو دارستیم. حالا بریم سراغ آیه قرآن. نسبت به آیه قرآن که همینطوری که میدانیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولهن الربع، اگر ولد دارید ولد ندارید لهن الثمن، و در اینجا در مریض یک تحول و تغییری به وجود آمده. ازا نکه و ها مریضون و ازا طلقه و ها مریضون. در باب مریض یک تفاوت با این آیه قرآن، یک تفاوت وجود، یک تخصیص، تخصیص بدن از بکنیم. بالاخره استکاکی هست. قرآن میگه کسی که زنش باشه باید این ارثی بره. حال آیه میگه نخیر، باید که مریض طلاق داد، طلاق داد دیگه زنش نیست. اما تا یک سال اگر با همین مرض بمیره، زنم شوهر نکنه ارثی بره. قرآن کریم میگفت که ارث مال نسایش، زنان شماست. وقت طلاق داده دیگه زن شما که نیست، اما در این حال با که زن شما نیست ارث بهش میدید. تا یک سال اگر شوهر نکنه اونم به این مرض بمیره باید بهش ارث بده. اینجوری میگه برای غیر نسا شارع مقدس آمده، برای غیر نسا آمده شارع مقدس ارث قرار داده. این اسمش چی بذاریم؟ خب اینا رو باید بنویسیم. این است که ما اینجا در این که عرض بنده درست روشن بشه ناچاریم که به چند تا باب را در نظر بگیریم. از لحاظ فقهی بعداً بیشتر بحث میکنیم، اما از لحاظ روایات ما دقت بفرمایید در عرض بنده. اول این است که در جلد 17 وسائل باب 12 از ابواب میراث ازواج یه توارث بین زوجینه، یعنی وقتی که زن و شوهرن توارث است. ازا مات احدهما قبل الدخول، توارث خلاصه بینید داره. حباله زوجیت، در حباله زوجیت که یک زنی قرار گرفته اون از این مرد بمیره ارث میبره. خب یک باب اینطوری، حالا بازم توضیح میدم. باب دیگه داره میگه که اگر طلاق داد دیگه ارث میبره. خب بنابراین این دوتا باب باید دقت کنیم. مثلا بیخ اون اولی چهار تا خبر ذکر کرده، مسائل جلد 17 صفحه 529 باب 12 از ابواب میراث ازواج، باب و ثبوت و توارث بین زوجین ازامات احدهما. حالا یه خبر میخوانه. خبر اول محمد ابن علی ابن حسین صدوق و اسناده این حسین محبوب عن العلا عن محمد مسلم عن ابی جعفر قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة، یک مردی رفت و زنی رو گرفت. ثم يموت اون مرد قبل ان يدخل قال له الميراث وعليه العده، و همین که حباله زوجت محقق شد اون زن ارثی بره، عده نگه داره. شوهر مرد اربعه اشهرن به اشرها چهار ماه در زود عده نگه داره. خب بنابراین این ارث بردن و عده برای اون زن هم مترتبه برای که زوجه باشه. یک باب اینجور داریم. این باب، باب 12 از ابواب میراث الازواج جلد 17 وسائل صفحه 529. خب یک بابی داره که باب از ثبوت و توارث بین زوجین در عده رجعیه، فقط در غیر رجعیه دیگه اونجا توارث وجود نداره. خب اینجا این شخص مریضه، مریض است و طلاق داده. البته روایات داریم که متعلق رجعیت مثل زوجه است، سه ماه که عده هست الان سه ماه اگر بمیره مثل زنشه. اما خب میگیم که تا یک سال اگر بمیره از شوهره ارثی بره، که اون آیات قرآن که میگه وقتی شما مرد اون شوهر مرد ارثش اینه، زن مرد ارثش اینه، این تا یک سال این با اون منافعات پیدا نه. تا یک سال اگر این زن طلاق داده، طلاق هم داده اصلا یه زنش نیست تا مشمول اون آیا باشه. خب طلاق داده زنش نیست، اما تا یک سال اگر اون زن شوهر نکرده ارث میبره. این چه نسبتی باید ببینیم بین این قبیل روایات به آیه است؟ آیه این حکومت یا تخصیص اینه؟ این است که داره که باب 13